کشورهای مختلف. این چالش وجود داشت قبلا، یعنی دستگاه های موازی بودن که کار میکردن. عرضم بزرگتون که فلسفه تأسیس بنیاد سعدی هم همینه، بحث این که یکسان سازی بشه، استاندارد سازی بشه آموزش زبان فارسی. من یادم میاد مثلا تقریبا 27-28 سال پیش که من قطر بودم، کتاب های دکتر یدالله سمره رو به نام تحت عنوان آسفا، یه کتاب 4 جلدی بود، اون رو هر کس میتونست تدریس بکنه. نمیگم کتاب بی ارزشی هم، از لحاظ ساختار آموزشی دارم عرض میکنم چیز بود، یعنی میشد هر کس با هر تخصص این کتاب رو بیاد درس بده. برای همین خیلی به قول معروف این کار عملیاتی نبود که بتونن خوب یاد بگیرن اینا و مسائل مختلف. ببینید اصلا طرح موضوع این که مثلا مقام معظم رهبری تاکید میکنن رو بحث فارسی شدن زبان علم برای جهان، علتش همینه. یعنی ببینید ما نوع نگارشمون، نوع سخن گفتنمون به خصوص حالا در عرصه علمی رو دارم عرض میکنم، باید یه جوری باشه که بحث زبان فارسی رو در این نوع نگارش و سخنان بتونیم پیاده کنیم و استاندارد سازیش بکنیم. یعنی اون بحث استاندارد. حالا کار بنیاد سعدی که الان تأسیس شده، حدود تقریبا 11 سالی که تأسیس شده، همینه، یعنی بحث استاندارد سازی آموزش زبان فارسی. آموزش زبان فارسی وقتی صورت بگیره، غیر از بحث ادبیات فارسی، آموزش با ادبیات خیلی فرق میکنه. و بحث آموزش یک به قول معروف، حالا واژه انگلیسی بکار نبریم، تکنولوژی، یک فناوریه. یعنی ما چون اصلا فناوری آموزشی داریم، همچین رشته‌ای داریم. بنیاد سعدی با استفاده از اساتیدی در این حوزه، در حوزه زبانشناسی، در حوزه رشته‌ای داریم به نام آسفا، آموزش زبان فارسی، که در دانشگاهی که بین‌المللی امام خمینی قزوین قدمت زیادی هم داره، هم در دانشگاه علامه هم در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. الان من خیلی خوشبینم در این مدت با اون فردی که هم در به قول معروف در میدان بودم برای کار و هم در اینجا الان از نزدیک شاهد فعالیت های بنیاد سعدی هستم که دارن خوب انجام میدن. در حال حاضر مثلا ما هیچ وقت این حجم کتاب رو در حوزه آموزش زبان فارسی نداشتیم، تقریبا 30 عنوان کتاب داریم ما الان که تألیف شده و داره بر اساس استانداردی که بنیاد سعدی و استانداردی که الان تعریف شده، یعنی یه استاندارد الان تقریبا تعریف شده است، بر اساس همون استاندارد نشستن کتاب دارن تألیف میکنن با کمک همه استادان رشته زبان شناسی آموزش زبان فارسی، همون آسفا، و استادان ادبیات زبان فارسی در دانشگاه‌های مختلف. البته حالا اینجا شاید یه خورده کمتر استفاده شده از همه دانشگاه، ولی فعلا سیاستی که در پیش گرفته شده به نظر من سیاست خوبیه به عنوان فردی که در خارج از کشور کار کردم و الان استقبال خوبی هم داره میشه. بخش بعدی این مسئله اون که عرض کردم خدمت شما، ما درست مخالفینی داریم ولی در ضمن طرفدارانی در دنیا داریم که همونا باعث شده که دوست دارن که زبان فارسی رو یاد بگیرن که بیان با در دانشگاه‌های ایران درس بخونن. یعنی علاقه مندیشون به اینی که در دانشگاه‌های ایران بیان درس بخونن. آقای دکتر الان میدونن بیش از 100 فکر می‌کنم 110,000 دانشجوی خارجی در ایران هست و این واقعا کم سابقه است.
دانشجوی خارجی که زبان در... فارسی دارن
یاد، نه زبان فارسی، در ایران دارن تحصیل میکنن
زبان فارسی رو یاد
و خوشبختانه اتفاقاتی که داره الان در بدنی دولت و حاکمیت میافته به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی اینه که دارن اجباری میکنن که بعضی از رشته ها رو، حالا تا اونجا که میشه فکر کنم رشته های علوم انسانی اینا رو حتما با پایان نامه و رساله های دکتریشون رو به زبان فارسی تهیه کنن و بحث دوره بسندگی زبان فارسی رو بگذرونن. یعنی این اتفاقات خوبی است که داره میافته و در اینجا البته نقش بنیاد سعدی هم داره پررنگ میشه، بحث نظارت بر آموزش زبان فارسی مراکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه. یعنی شما قبلا یه دانشگاه امام خمینی بود که خارجی هم میادن اونجا برای آموزش زبان فارسی که بعد وارد دانشگاه بشن، یه مقطع 3 ماه 6 ماه بعد از اینکه اون آزمون بسندگی زبان فارسی رو میدادن قبول میشدن میتونستن برن تو هر رشته خواستن درس بخونن. در حال حاضر اون چیزی که من از دوستان وزارت علوم شنیدم، بیش از 50 مرکز آسفا، یعنی آموزش زبان فارسی، در دانشگاه ها در دانشگاه شده مختلف. در دانشگاه مختلف و داره
گسترش پیدا میکنه. خارجی که میاد هر دانشگاهی میتونه انتخاب بکنه بره برای دوره گذراندن.
مثلا فارسش. کسی که دانشگاه شهید بهشتی میره میره توی مرکز آسفای شهید بهشتی اونجا درس میخونه، یا اینکه میره دانشگاه بین المللی ماخانی
در وزارت بنیاد سعدی.
الان اخیراً مصوبه شورای عالی شورای نگار فرنگی مصوبه‌ای داشته که امر نظارت بر آزمونشون و اینکه اون دوره بسندگی رو خلاصه درست گذروندن یا نه رو گذاشتن با بنیاد سعدی.
تشکر میکنم جناب موسوی زاده، معاون بین‌المللی بنیاد سعدی. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیا. در خدمت آقای دکتر وکیلی فرد هستیم، اگر از چالش ها میخوایم بیشتر صحبت بکنیم بفرمایید، اگر نه بریم به سمت پیشنهادات و راهکارهایی که وجود داره. نکته ای در صحبت های جناب موسوی زاده بود بحث فناوری. به نظرم فناوری هم تأثیر گذاشته بر زبان فارسی و اون کاری که ما در حوزه زبان فارسی میخوایم به عنوان زبان علم در دنیا توسعه بدیم.
خدمت شما عرض کنم که حالا در مورد همون جایگاه اگر من صحبت کنم،
بله،
و به بحث فناوری هم خواهیم پرداخت، ما تو نقشه جامعه علمی کشور 8 هدف کلان رو برای نظام علم و فناوری کشور در واقع برشمردند.
بله.
که ششمین هدف کلان این نقشه جامعه علمی کشور ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان‌های بین‌المللی علمیه.
بله، این تو نقشه جامعه علمی کشور.
بله. ما برای رسیدن به این هدف کلان باید یک برنامه راهبردی مشخص و راه‌های عملی و علمی برای گسترش زبان فارسی داشته باشیم.
خب چیه راهبرد؟
در کنار راهبردهای مشخص و راهکارهای عملی، خب حالا سرمایه گذاری میخواد. خیلی در واقع ما دور هستیم برای رسیدن به این هدف اگر این اتفاقات نیفته. به عنوان مثال میگم، ما شاید یکی از معدود کشورهایی باشیم که رشته آموزش زبان رسمی کشور رو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نداریم.
یعنی چی؟ یعنی
ما یه رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری داریم، اما رشته آموزش زبان فارسی نداریم. ما در واقع همه کشورها رشته
آسفا رو داریم در 50
برای غیر فارسی زبانان داریم،
ولی برای فارسی زبانان
نداریم. یعنی در تمام دنیا آموزش زبان از آموزش ادبیات جداست. فکر میکنم تنها کشوری،
یعنی همون کسی که ادبیات فارسی خونده میره آموزش زبان دقیقا. فارسی میده
و این در دوره از در واقع ما در برهی که در قرن 21 به هر حال به سر میبریم و همه چیز داره تخصصی و گرایشی میشه، این آسیب میزنه به رسیدن به اون هدفهایی که تو نقشه جامعه علمی کشور دیده شده یا اون منویات فکری مقامات بالادستی کشور و نظام هست. ما باید در واقع آموزش زبان فارسی رو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی کنیم. اگر سطح
مثلا کسانی که میرن دانشگاه فرهنگیان میخوام معلم بشن، اینها ندارن واحدهایی به عنوان آموزش زبان
خیلی
فارسی.
خیلی کمه. اون رشته محدود. آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فرهنگیان حتی در واقع در حد چند واحد بیشتر نیست، فقط 2 واحد نگارش هست.
پس یکی از ضعف‌های جدی ما الان اینجاست.
این هست.
اگر این حل بشه ممکنه خیلی از مسائل دیگه
خیلی هم مسائل حل میشه. یکی این که مثلا سطح کیفی زبان فارسی
شما به عنوان حالا متخصص این حوزه
کارشناسی، شما برنامه درسی کارشناسی و در سطح کارشناسی در سطح لیسانس سرفصلاشو نوشتم، همه کارشو انجام دادم و وزارت علوم مصوب کرده و خوشبختانه موجود هست، اما هنوز دانشگاهی
رشته محل میگیرن،
هنوز دانشگاهی این رو در واقع راه اندازی نکرده.
امیدوارم که ان شاءالله یکی از نتایج این برنامه ما و انعکاس این خبر و این گزارش
این دلیلی که من خدمت شما رسیدم اینه که این راهکارها اگر اتفاق نیفته، خب ما نمیتونیم به صورت خیلی علمی بتونیم آموزش زبان فارسی اون چیزی که خب بنیاد سعدی دنبالشه و مقامات در واقع کشوری دنبالشن بهش برسیم.
انشاءالله این دغدغه جناب‌عالی رو همکاران ما در رادیو گفتگو انشاءالله منعکس بکنن، مطرح بشه در رسانه‌های کشور داخل کشور مطرح بشه و خود جناب عالی هم بالاخره بعد از این گفتگو منتشر میشه. ان شاءالله جناب عالی هم در بین اساتید زبان فارسی، تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان و حوزه وزارت علوم منتشر بکنیم، بلکه ان شاءالله زودتر این اتفاق
ان شاءالله میفته. یه مسئله دیگه شاید باز مثلا خیلی جالب باشه، ما تنها کشوری هستیم، شاید بعضی از جزایر کارائیب، بعضی از کشورهای افریقایی رو من نگاه کردم تک توک، انجمن علمی آموزش زبان رسمی کشور رو نداریم. ما انجمن علمی آموزش زبان فارسی رو نداریم در کشور و وزارت علوم اینها در واقع راهکارهایی که برای وزارت علوم
کسی درخواست داده ولی موافقت نشده. درخواست رفته ولی موافقت نشده.
علارغمی که ما سه تا انجمن در واقع، یه انجمن زبان و ادبیات فارسی داریم، یه انجمن ترویج زبان فارسی داریم و یه انجمن که بیشتر دوستانه و یه انجمن نقد ادبی داریم که همکاران ادبیات در واقع فعال هستن. ما انجمن علمی آموزش زبان فارسی که کسانی که آموزش زبان فارسی خوندن در کشور بتونن کار کنن و به صورت تخصصی به کار آموزش زبان فارسی در واقع بپردازن هنوز نداریم. خب ایجاد مراکز
دو تا نکته کلیدی آقای دکتر فرمودن، یکی اینکه این انجمن علمی آموزش زبان فارسی نداریم، یکی
بر راه اندازی رشته های
رشته محل
یعنی رشته آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
خیلی نکته
در کشورهای پیشرفته در حوزه زبان آموزی و زبان آموزی به معنای هم آموزش زبان هم به حال یادگیری زبان، نه تنها رشته آموزش زبان رسمیشون وجود داره بلکه گرایش‌های مختلفی داره. خب گرایش به عنوان زبان اول که ما در ایران نداریم، گرایش به عنوان زبان دوم رو به غیر فارسی زبانان تقریبا داریم که همکار گرایش آموزش زبان به خارجی‌ها رو انجام میده. اما در واقع رشته آموزش زبان سه گرایش داره، بعد این گرایشان باز در واقع باز به زیر گرایش‌های دیگه، مثلا آموزش به بزرگسالان، آموزش به کودکان
هست. تو
ما تو این حوزه ها متخصص واقعا نداریم یا خیلی کم داریم، اما با راه اندازی انجمن علمی آموزش زبان فارسی که به صورت تخصصی تو این حوزه فعالیت کنه، کارگاه برگزار کنه، روابط در واقع بین رشته ها رو جلو ببره، پژوهش انجام بده، اینو رو اگر راه اندازی بشه، من فکر میکنم گام بزرگی رو ما در ارتقای جایگاه زبان فارسی.
رشته آسفا رو شما منظورتون تو در دوره کارشناسی نداریم، چون ارشد و دکترا.
آره گفتم کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به خارجی ها رو داریم.
نه
کارشناسی ارشد و دکتری شو داریم، کارشناسی شو نداریم، تازه اونم باید راه اندازی بشه
ولی کمه.
اما
کارشناسی ارشد به داخلی
داریم،
کارشناس آموزش زبان فارسی به داخل کشور نداریم.
میگن نداریم،
ما کارشناس نداریم، ارشد و دکترا داریم،
به داخل هم نداریم.
ارشد
دکترا برای آموزش زبان فارسی به فارسی زبانان هیچ مقطعی نداریم.
نه تحت عنوان رشته آسفا دیگه،
اون فقط برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هستش.
و
جالب اینجا هستش که ما این کار خیلی درستی بوده و اگه آموزش زبان فارسی یه مقدار در ایران پیشرفت کرده توی دو دهه اخیر یا سه دهه اخیر، دلیلش همون وجود رشته آموزش زبان فارسی به خارجی هست. ما فکر کردیم که فارسی رو چگونه به خارج آموزش بدیم، اما به خود فارسی زبانان ما در واقع این تنگنا وجود داره که کسی که فقط روی حوزه آموزش زبان کار کرده باشه و بیاد آموزش بده کار نکردیم. و این واقعا جای شگفتیه که خود ایرانی ها توی آموزشگاه های زبان فرزندانشون رو میفرستن آموزشگاه هایی که حتما طرف کارشناسی ارشدش آموزش زبان انگلیسی باشه، اما در کشور ما کسی که 4 سال آموزش زبان فارسی خونده باشه نداریم و ما مجبوریم از افرادی استفاده کنیم که 90% دانششون توی حوزه دیگه است، 10% دانششون توی حوزه دیگه است. و برای همینه که تو مسابقات جهانی دانش آموزان ما بعضی وقتا دارن یه مقدار عقب میفتن. ما باید در واقع این
حد جایی موسوی زاده در خدمت جمالی هستیم. شما هم چند تا پیشنهاد راهکار رو خوب بدین، من که استفاده کردم
از انجمنی که فرمودن، خیلی پیشنهاد خوب و درستی هم هست و این البته میطلبه که خود عزیزان خلاصه این رشته این کار بکنن، چون اکثر انجمن ها بالاخره خودجوشه و درسته باید
تو زمین شما سر
حمایتی انجام بشه، ولی این تشکل من خودم به عنوان معاون بنیاد سعدی چندین بار دوستان رشته آسفا که ارشد آسفا رو خوندن همین که فهمیدن برای خارجی‌ها، برای غیر زبان فارسی، چندین بار اومدن مراجعه کردن که ما چرا انجام نداریم، چرا درست نمی‌کنیم. من گفتم با اینا سعدی حمایتش اینه که به قول معروف بتونه یه محلی رو در اختیار شما بذاره، گرده هم بیاید، نمیدونم، یعنی به الله این کار یه کار مردمیه، یعنی مردم نهاده و خودتون باید انجام بدید.
من واقعا امام سعدی برای کارهایی که کرده تشکر میکنم و با انتظارم هستش که بیشتر
هم الان ما
دو بار کسانی که تو این حوزه کار میکنن تقاضا دادیم، اما تقاضای انجمن علمی آموزش فارسی رد شده و برای همین هستش که من سال 91 یه بار تقاضا دادم، سال گذشتم که گذشت توی بهمن ما رد شده و هنوز ما نتیجه
نگرفتیم. یه نامه‌ای رو بعد بنیاد سعدی نامه‌ای بزنه
بعد دقیقاً درست
اهمیتش رو 91 چه می‌فهمید. خب خیلی نوپا بود بنیاد، یعنی هنوز در
نه 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 اصلا من کاری به بنیاد ندارم
در رابطه با بحث هستند، ولی
من
شخصا پیگیری کردم.
من در واقع در رشتم آموزشکاوی زبان دوم هستش و در یه جای دیگه درس خوندم و دیدم که در کشورهای دیگه توی حوزه آموزش زبانشون خیلی اتفاقات خوبی داره میفته. دوست دارم که این اتفاقات خوب تو کشور ما هم بیفته و ما از نظر دانش آموزشکاوی زبان این در واقع فاصله‌ای که با زبان‌هایی که هی نگران هستیم، مثل زبان انگلیسی، مثل زبان دیگه که داره گسترش پیدا می‌کنه به سرعت، حتی زبان ترکی استانبولی و زبان عربی داره در واقع اتفاقات خوبی می‌افته، چون اونا نگاهشون به این هست که علمی آموزش بدن زبانشون رو، دارم تلاش میکنم که این اتفاقات خوب بیفته. من حداقل 10 تا راهکار برای اینجا آوردم که حالا در این نشست یا نشست‌های بعدی خدمتتون میگم. به عنوان مثال میگم این اتفاقات رو باید یک روزی رقم بخوره و هر چه زودتر بهتر. من میدونم که مسئولین کشور ما دغدغه دارن، اما به عنوان مثال میگم شما نگاه کنید تو خود فرهنگستان که من واقعا دوست دارم واژه سازیشون رو، اگه 1-2% حالا واژه ها خیلی مردم دوست دارن طبیعیه، چون ما نمیتونیم کاری بکنیم که 100% در واقع عالی باشه یا همه ذائقه های مردم ما رو پوشش بده. کاری که فرهنگستان کرده تو واژه سازی به نظر من کار بسیار خوبی بوده. ما به جای مثلا آنتیبادی اگه بگیم پاتن، خیلی عالیه. حالا من خودم البته چون کتاب‌های فارسی نامه علوم پزشکی و علوم اجتماعی رو نوشتم، من در واقع برای کسای دانشجویانی که می‌خواستن پزشکی بخونن در ایران کتاب‌های آموزش زبان فارسی نوشتم، حتی قبل از اینکه فرهنگستان و وزارت آموزش پرورش تا چند سال پیش حدود 300-400 تا واژه در واقع انگلیسی یا با ریشه‌های لاتین رو تو زیست شناسی استفاده می‌کرد که بعداً کار خیلی خوبی اتفاق افتاد و خواستن که آموزش پرورش این کار انجام بده و انجام داد آموزش پرورش که کار بزرگیه. بعدها همین نسل میرن توی دانشگاه واژه‌های انگلیسی یواش یواش حذف میشه. اما ما تو فرهنگستان شاید ده‌ها در واقع کارگروه تخصصی داریم که برای شاخه‌های مختلف باغبانی، گردشگری، پست، نمیدونم چسب، داره واژه میسازه، موسیقی، نجوم، رایانه، پیوند، تغذیه، اما ما کارگروهی برای آموزش زبان نداریم. در صورتی که خب اگه ما بخوام آموزش زبان فارسی ما پیشرفت کنه، حداقل باید اصطلاح و واژه سازی کنیم تو حوزه آموزش زبان، برای اینکه آموزش زبان در دنیا به عنوان یک دانش شناخته میشه و این کمک میکنه به این حوزه. یا
تشکر در خود
فرهنگستان، این آخرین پیشنهادم اگه بتونم خدمت شما بگم این هستش که در فرهنگستان ما در واقع کارگروه های دیگه ای داریم برای زبان و ادبیات فارسی، برای ادبیات مقاومت، برای ادبیات عامه، برای زبان و ادب مثلا هند یا آسیای میانه جدا، اما هیچ کارگروهی برای آموزش زبان فارسی نداریم. این جمله کلیدی رو من برای شما میگم و خیلی مهمه. از یه طرف در واقع ما دوست داریم زبان فارسی زبان علم بشه تا چند دهه آینده، که کار خیلی خوبیه و میتونیم انجام بدیم، چون توانمندی ها و حالا اگه نخوام کلمات انگلیسی به کار برم، زبان فارسی بسیار بالاست و میتونه این کار رو انجام بده. اما ما نمیتونیم آموزش زبان فارسی رو غیر علمی انجام بدیم و انتظار داشته باشیم زبان فارسی زبان علمی بشه، زبان علم بشه. پس مهمترین مسئله تمرکز روی این هستش که ما زبان فارسی رو در ایران علمی کنیم با راه اندازی رشته‌های آموزش زبان فارسی و گرایش‌های اون در وزارت علوم و در جاهای دیگه.
تشکر می‌کنم از آقای دکتر امیررضا وکیلی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه. جناب موسوی زاده، خیلی فرصتمون محدود هست، یه جمع‌بندی بفرمایید از نکاتی که فرمودید در خدمتتون هست.
من برمیگردم به همون بحث زبان علم شدن زبان فارسی که تاکید از بالاخره شخص اول این کشور مقام اعظم رهبر و همه به قول معروف علاقمندان و دوستداران ایران اسلامی و به قول معروف یه بحث هویت ملی ماست این بحث زبان فارسی، با توجه به این که ما از نظر علمی یعنی کم نداریم خوشبختانه، به خصوص حالا عرض بکنم این پیشرفت هایی که بعد از حالا در 40 سال اخیر صورت گرفته و استقبالی که از سوی خارجی ها هست از این که از علومی که در ایران داره تولید میشه استفاده بکنن، ما الان در امر بحث فارسی کردنش مشکلات زیادی داریم و البته من خوشبینم، عرض کردم خدمت شما، یعنی برنامه‌ریزی که داره صورت میگیره اگرچه کنده، خیلی از دوستان میگفتن شما همیشه بحث‌های بودجه رو مطرح می‌کنید، الان بخشی از این مسئله بخش بودجه است، ولی مهم اون به قول معروف اون ظرفیتیه که الان وجود داره برای گسترش زبان فارسی و داره به صورت یک شکل واحد و استاندارد داره عمل میشه، ولی خب نیاز به حمایت بیشتر، هم افزایی بیشتر دانشگاه. ببینید من یک انتقادی هم همین تو این برنامه بکنم از برخی از دانشگاه‌های کشورمون که صرف جذب دانشجو یعنی و بالاخره یه درآمد ارزی هم در این زمینه پیدا میشه، ما نباید بحث زبان فارسی رو ضعیف بگیریم که متاسفانه این تو بعضی از دانشگاه داره اتفاق میفته.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید علی موسوی زاده، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی و همچنین جناب دکتر امیررضا وکیلی فرد، هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه. گفتگوی خوبی داشتیم با موضوع بررسی جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیا. تا دقایقی دیگر در بخش آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا میتونید کامل این گفتگو رو بشنوید. خواهش می‌کنم اونجا با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو هم در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های گفتگوی علمی با ما در میون بذارید. ما با کمک نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما تلاش می‌کنیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. تشکر می‌کنم از هر دو استاد بزرگوار و همه شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین که دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما یکی از کارامون تولید کتابه، ترجمه کتاب.
ترجمه کنید.
در دنیا چه چیزهایی منتشر میشه که برای جوان ایرانی دانستن او لازمه؟ پول بدید ترجمه کنن.
ترجمه کنید.
کمون که دیگران دارن میکنن.
سرمایه‌دار میره پول میده به مترجم، پول عالی که فلان کتاب ترجمه کنه.
مترجم پیدا میکنن برای اینکه ترجمه کنه. خب این کار شما هم باید بکنید.
کارها داره میشه.
من شاید 40 سال پیش اولین ترجمه رو از مرحوم محمد قاضی خوندم. گمان میکنم ترجمه کتاب مهاتما گاندی نوشته رومنزولان بود. چند سال بعد ترجمه دیگر ایشون رو از یک اثر بسیار مهم دیگری از رومن رولان خوندم که جان شیفته است، نثر بسیار فاخر، مرصع و مزین.
تولید کنندگان کتاب هم بایستی خلأهای فکری را، نیازهای فکری را بشناسن، انتخاب کنن، برن سراغ اونها.
در دنیا چه چیزهایی منتشر میشه که برای جوان ایرانی دانستن لازمه؟
ترجمه کنید.
هجده سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمانساز. در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو، همراهی شما اعتبار ماست.
در کوچه باغ واژه ها،
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه بیلدینگ هست. همون جور که شما عزیزان می‌دونید، معادل فارسی ساختمان طی دهه‌های گذشته برای واژه بیلدینگ ساخته شده و استفاده شده. فرهنگستان زبان هم بر همین لفظ صحه گذاشته و واژه ساختمان رو برای واژه بیلدینگ پذیرفته. ساختمان بنای حاصل از ساخت و سازه که برای امور خانگی، اداری یا تجاری معمولاً استفاده میشه. شاید این سوال در ذهن شما شنوندگان عزیز شکل بگیره که چرا بعضی از واژه‌های خارجی که معادل فارسیشون در زبان بوده باز هم فرهنگستان به اونها میپردازه. یکی از وظایف و فعالیت هایی که فرهنگستان زبان در پیش داره و بر عهده‌اش هست، در واقع یکسان کردن واژه ها و استاندارد سازی واژه هاست. چه بسا برای واژه بیلدینگ در حوزه عمران و شهرسازی چندین لفظ رایج باشه که بر اساس جنبندی های علمی که صورت گرفته، متخصصان به این نتیجه رسیدن که واژه ساختمان رو انتخاب بکنن. به این دلیل هستش که برای بعضی از واژه ها مجدداً کار کارشناسی صورت میگیره و همون معادلی که از قدیم در زبان رایج بوده همون پذیرفته میشه. واژه دیگری که در موردش براتون توضیح میدم واژه مورفولوژی هست. معادل فارسی ساخت واژه برای مورفولوژی در نظر گرفته شده. این واژه به حوزه زبانشناسی اختصاص داره. مورفولوژی یا ساخت واژه شاخه ای از دستور زبانه که ساختمان یا شکل واژه رو از طریق شناسایی اجزای سازنده اون که همون تک واژه ها باشن بررسی میکنه. لفظ مورفولوژی یا ساخت واژه در دستور سنتی زبان فارسی به صرف شناخته شده و واژه صرف براش در متون قبلی به کار رفته. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. در